آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبران گروه جی 20 بر سر راه‌های جدید مالی به توافق رسیدند. وزیر خارجه اسرائیل میگوید تا زمانی که حماس مسلح است پیشرفت در مذاکرات صلح دشوار خواهد بود. وزیر نفت عراق قرارداد نفتی کره جنوبی با دولت کردستان عراق را غیرقانونی خواند. ساعت 21 با درود فراوان در ساعت پایانی این روز آفتابی در تهران و سرآمدن 13 به در، من حسین قویمی در پراگ آفتابی در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانم با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در 13 فروردین 1388 خورشیدی که برابر است با 2 آوریل 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای تهران فردا در بسیاری از نقاط ایران هم آفتابی است و خورشید خانم با حضور گرما بخش خودش دمای هوا رو از در تهران از 5 به 15 درجه میرسونه. امیدوارم که در این 13 به در روز خوشی را سپری کرده باشید و همراه ما بمانید در 29 دقیقه آینده و شنونده گزارش های همکارانم باشید. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، مهین گرجی تازه ترین خبرها را به آگاهی می‌رساند. خانم گرجی،
شب بخیر. رهبران کشورهای شرکت کننده در نشست جی 20 در پایان نشست خود بر سر اجرای برنامه‌های جدید مالی برای غلبه بر بحران مالی جهان توافق کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، گوردون براون نخست وزیر بریتانیا در مراسم پایانی این نشست گفت:
Today we have reached a new consensus that we take global action together to deal with the problems we face, that we will do what is necessary.
کشورهای عضو گروه جی 20 در حال اجرای بزرگترین محرک‌های اقتصادی در تاریخ هستند. نخست وزیر بریتانیا همچنین گفت سران جی 20 توافق کردند مبلغ 1,000 میلیارد دلار برای نجات اقتصاد جهانی از طریق صندوق بین‌المللی پول و سایر مؤسسات مالی اختصاص دهند. به گفته وی اعضای این گروه تعهد کردند برای احیای تجارت جهانی نیز مبلغ 250 میلیارد دلار در مدت 2 سال اختصاص دهند. بر اساس گزارش‌ها در این نشست همچنین مقرر شد که صندوق جهانی پول ذخیره‌های طلای خود را برای کمک به کشورهای فقیر به فروش برساند. وزیر خارجه اسرائیل در مصاحبه با روزنامه اسرائیلی هارتس گفت تا زمانی که حماس غزه را کنترل می‌کند پیشرفت در مذاکرات صلح دشوار خواهد بود. لیبرمن افزود فلسطینی‌ها ابتدا باید با مقابله با تروریسم و خلع سلاح کردن حماس غزه را از کنترل آنها خارج کند تا امکان پیشرفت در مذاکرات صلح فراهم شود. حسین شهرستانی وزیر نفت دولت عراق میگوید قرارداد بین کره جنوبی و دولت خودمختار کردستان غیرقانونی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر نفت عراق در دیدار با ها تایوان سفیر کره جنوبی در بغداد این قرارداد را برخلاف قانون اساسی عراق خواند. توافقنامه 1 میلیارد دلاری استخراج نفت بین دولت منطقه کردستان با شرکت‌های کره‌ای KNOC و شرکت انرژی CK که بزرگترین پالایشگاه نفت کره جنوبی است در ژوئن سال گذشته امضا شد و به این شرکت‌ها اجازه می‌دهد از 8 حلقه چاه نفت در منطقه کردستان بهره برداری کنند. وزیر خارجه قطر به وزیر خارجه شیلی تذکر داده است که به جای خلیج فارس بگوید خلیج عربی. به گزارش روزنامه الوطن چاپ عربستان سعودی، در اجلاس مشترک سران کشورهای عرب و آمریکای لاتین که روز سه‌شنبه در دوحه پایتخت قطر برگزار شد، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر در مورد کاربرد عبارت خلیج عربی به جای خلیج فارس به وزیر خارجه شیلی تذکر داد و گفت کشورهای عربی این خلیج را خلیج عربی می‌نامند. آقای قویمی،
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله شبانگاهی میشنوید. نشست گروه 20 در لندن به پایان رسید. در این زمینه گزارش تازه‌ای خواهیم داشت از تحولات این نشست. درباره مشکلات افغانستان و کنفرانس لاهه هم در این مورد با یک کارشناس گفتگو میکنیم. همزمان با آماده شدن کره شمالی برای آزمایش یک موشک دوربرد، رهبران جهان در حال تصمیم گیری برای اتخاذ موضع مشترکی هستند. درباره دانشجویان زندانی در ایران هم با یک کارشناس حقوق بشر در ایران گفتگو میکنیم. و همچنین نگاهی داریم به 13 به 10. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. با ما بمانید. بررسی راه‌های مقابله با بحران مالی جهان با حضور رهبران گروه 20 در لندن به پایان رسید. نشستی که بسیاری امید دارند با وجود اختلافاتی که در میان اعضا وجود دارد، سرانجام به تشکیل نظام اقتصادی نوینی برای جهان منجر شود. همکارم مرزاد پدرام گزارش می‌دهد.
تشبیه جالبی است، آنگونه که گوردن براون نشست گروه 20 لندن را به کنفرانس 1944 برتن وودز تشبیه کرده است.
Around this we must build a new Bretton Woods, a new financial architecture for the years ahead.
نشستی که 65 سال پیش به تشکیل نظام مالی نوین جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی منجر شد. اما اگر گوردن براون امیدوار است تا نشست لندن که شامل 20 کشور صنعتی توسعه یافته و در حال توسعه است، نتایجی آنچنانی به همراه داشته باشد، افرادی نیز هستند که گرد همایی‌هایی از این دست را با خوشبینی دنبال نمی کنند. و در این میان وزیر دارایی گوردن براون که معتقد است مشکلات موجود را یک روزه نمی توان حل کرد. اختلافاتی در بین اعضای گروه 20 بر سر نحوه برخورد با بحران مالی کنونی وجود دارد. اختلافاتی که باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا آن را اغراق شده خوانده است.
من مطمئنم که این نشست نشانگر اتفاق نظری در میان اعضا برای حل مشکلات موجود خواهد بود. درباره اختلاف میان اعضا اغراق شده است.
این اختلاف از آنجا به وجود آمد که آمریکا و بریتانیا اعلام کردند که خواستار تزریق پول بیشتری به بازار برای رونق اقتصادی هستند، یعنی همان طرح معروف محرک اقتصادی. اما فرانسه و آلمان میگویند نظارت بیشتری بر بانک‌ها و مؤسسات مالی نیاز است. این در حالی است که خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا وضعیت موجود مالی جهان را نیازمند هر دو روی کرد می‌داند. نشست گروه 20 کماکان ادامه دارد و امروز پنجشنبه وارد روز دوم کاری خود شده است. شهران تبری گزارشگر رادیو فردا در لندن از آخرین تحولات نشست گروه 20 می‌گوید.
مهمترین موضوعی که در حال حاضر میشه به اون اشاره کرد بودجه‌ای که برای صندوق بین‌المللی پول قول داده شده، بودجه حدود 500 میلیارد دلار و گفته میشه 250 میلیارد دلار اون در حال حاضر تامین شده و 250 میلیارد دلار هم اوردرافت میتونن بگیرن که در مجموع میشه 750 میلیارد دلار که رقم خیلی مهمیه. اما کارشناسا میگن این اقدام رو بهش سیاست انبساطی نمیگن، چرا که این بودجه فقط به کشورهای کم بضاعت تخصیص داده میشه و با پولی که کشورهای ثروتمند به بازار مالی تزریق میکنن فرق داره. نرخ بهره این وامایی هم که از صندوق بین‌الملل پول کشورهای کم بضاعت تر میگیرن خیلی ناچیزه و معادل همین نرخ بهره ای که در حال حاضر در آمریکا داده میشه که در واقع قابل اغمازه. و به این ترتیب صندوق بین‌المللی پول میتونه کشورهای کم بضاعتی رو که دچار مشکلات مالی میشن به خصوص در این بحران از ورشکستگی نجات بده.
اما اقدامات اتخاذ شده تا چه میزان به حل بحران مالی جهانی کمک خواهد کرد؟ حسن منصور اقتصاددان در لندن.
تمامی مکانیزم‌های شناخته شده پیش بینی شده است و انتظار می‌رود که با موفقیت روبرو بشود و امید است که با موفقیت روبرو بشود. و اگر با موفقیت روبرو نشد، در این صورت در 3-4 ماه آینده باید منتظر یک سیل تنزلی و زنجیره ورشکستگی‌های پیاپی بود.
در کوران بحران مالی و اقتصادی جهانی 20 کشور پیشرو اقتصادی دنیا به منظور نجات اقتصاد آزاد و یافتن راه حل‌هایی برای برون رفت از سخت‌ترین بحران جهانی از جنگ جهانی دوم تا کنون گرد هم آمدند. اقداماتی که در نظر گوردون براون منجر به کاهش دوران رکود و اشتغال زایی خواهد شد.
امروز با گذشت چند ماه از این بحران مالی ما گرد هم آمده ایم تا مسائل مشترکی را که با آن روبرو هستیم حل کنیم. ما با همکاری یکدیگر می‌خواهیم دوران رکود اقتصادی را کوتاه و اشتغال را حفظ کنیم.
گروه 20 در سال 1999 شکل گرفت و اعضای آن 2/3 جمعیت و 85% تولید ناخالص ملی جهان و همچنین 80% تجارت جهانی را در اختیار دارند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ساعت 21:10 است. کنفرانس افغانستان که در هفته جاری در لاهه برگزار شد، مشکلات عمیق این کشور را بار دیگر سرخط رسانه‌های گروهی در جهان کرد. در حاشیه همین کنفرانس بود که معاون وزارت امور خارجه ایران با نماینده ویژه آمریکا در افغانستان و پاکستان نیز دیدار کرد. از سوی دیگر ایران که مرتباً با حضور نیروهای نظامی ناتو در افغانستان مخالفت کرده، روز گذشته با انتقال تجهیزات فنی و پشتیبانی برای نیروهای ناتو با آن کشور توسط دو شرکت خصوصی آلمانی موافقت کرد. همکارم نادر وکیلی در واشنگتن در مورد مسائل افغانستان با دکتر امین طرزی، کارشناس و استاد دانشگاه مارینکو در ویرجینیا گفتگو کرده و نظر آقای طرزی را درباره کنفرانس افغانستان در لاهه پرسیده است.
کنفرانس یک روزه لاهه اصلا این بود که می‌خواستن همه کشورهایی که در افغانستان دست دارن، کشورهای منطقه‌ای هستند مثل ایران و پاکستان و هند و اینا و چی کشورهای اروپایی و آمریکا، با هم یک گردهمایی باشه. چیز رسمی تون نبود که این کنفرانس لاهه یعنی یک تصمیم بگرفت، زیاد این بود که با هم صحبت شون و آغاز همفکری همشان باشه در مورد موضوع افغانستان.
پس با این وجود اون در واقع برخورد خیلی کوتاهی هم که بین مقامات ایرانی و آقای هالبروک رخ داد، پس اونم چیز مهمی زیاد شاید نباشه.
من فکر نکنم که آنقدر مهمش این بود که آقای مهدی آخوندزاده و آقای هالبروک دیدن. فکر میکنم از هم نگاه واشنگتن و هم از نگاه تهران این یه چیز طبیعی بود. اگر نمیشد این خیلی یک قدم به عقب بود. این که شد فکر میکنم یک قدم طبیعی بودش و بعد از این چی میشه اون مهمه. اما این که آقای آخوندزاده و آقای هولبروک با هم دیدن، فکر میکنم این موضوع طبیعی بود که ایران یک همسایه افغانستان است، خیلی با افغانستان روابط اقتصادی و سیاسی و همش داره و این فکر نکنم این ملاقات آمریکا ایران بود، بلکه این یک ملاقات بین المللی در مورد افغانستان بودش.
در مورد این مذاکراتی که بین ایران و آلمان در رابطه با انتقال تجهیزات یا نظامی یا پشتیبانی به هر حال هرچی هست از طریق خاک ایران به افغانستان و اهمیت اون بر ما این مقدار توضیح بدین.
باید اینو بگیم که این موضوع دو شرکت خصوصی آلمانی هستش، این حکومت آلمان با ایران نیستن. این موضوعی است که باید روشن باشه. دو شرکت که اموال غیر نظامی یا تجهیزات غیر نظامی ارتشی آلمان و تو افغانستان انتقال میتن، فعلا این زیادش از راه روسیه میشه. اینا فکر میکنم منظور این است که چون از ایران اگر از راه دریایی بیاد، فقط یک کشور از راه ایران میاد، از خلیج فارس بعد میاد افغانستان. اگر آلمان این عمل بکنه، چون آلمان با ایران کنم مشکل سیاسی و نداره، سفارتش اونجا هستش و شاید یک راه باز بشه، شاید کشورهای دیگه هم از اون بالاخره استفاده کنن. چون میدونین یک مشکل تجهیزاتی تو افغانستان اینه که افغانستان کشور مهاد و خشکه هست، لندلاکه، و خیلی مشکله که تو افغانستان تجهیزات رو بیارن. و پاکستان فعلا راه اولی پاکستانه، اما پاکستان مشکلات امنیتی و بله کامیونای ناتو همش دارن با آتش کشیده میشن اینا. و این فکر میکنم اگه این راه پیش بشه، یک راه باز شدن بهبود روابط با کشورهای ناتو و ایران، این شاید یک قدم خیلی مثبت باشه.
آقای دکتر طرزی، همونطور که میدونید موضع سیاسی ایران همیشه این بوده که نیروهای خارجی در افغانستان از اونجا رو ترک بکنن. همین اقدامی که الان در رابطه خب با دوتا شرکت بخش خصوصی آلمان به هر حال در رابطه با انتقال تجهیزات دادن، خب این خودش یک تناقضی است، برای اینکه ایران اعتقادش بر این است که نیروهای خارجی، نیروهای ناتو همه باید از افغانستان رو ترک بکنن. آیا موضع ایران همینطور نیست به نظر شما؟
بله، تهران اینو میگه ارتش خارجی از افغانستان بیرون بشن، اما اگر شما نزدیکتر گوش کنین حرفایی که از تهران میاد، فکر میکنم امین حال ایران میخواد ثبات در افغانستان باشه. سیاستا ایران باید اینو بگه که ارتش خارجی از افغانستان بیرون بشه، اما فکر میکنم دوردست میخواین بلین بشه، 5 سال بعد 3 سال بعد اینجوری، و ایران برخلاف وجود پایگاه های نظامی خارجی تو افغانستان هم هست. اما امین حال اگه ببینین ایران نمیخواد که حکومت کابل بدون هیچ پشتیبان خارجی باشه، چون میدونن که اگه اون بشه شاید که کسانی که تو برنده بشن کسانی هستن که تهران با اونا خوب نیست. فکر میکنم اگه یه راه باشه که ایران فکر کنه خب این کشورهای خارجی تو افغانستان فقط به یک مدت محدود هستن، شاید ایران کمک به اونا بکنه.
امین طرزی استاد دانشگاه مارینکو در ویرجینیا با همکارم نادر وکیلی درباره مسائل افغانستان گفتگو میکرد. در اینجا به آن سوی دیگر جهان می رویم. همزمان با آماده شدن کره شمالی برای آزمایش یک موشک دوربرد، رهبران کشورهای جهان در حال رایزنی برای اتخاذ موضعی مشترک در قبال این اقدام پیونگ یانگ هستند. مخالفان پرتاب موشک کره شمالی معتقدند که آزمایش این سیستم نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد است که پیونگ یانگ را از انجام چنین کاری برحذر می‌دارد. نیما تمدن همکارم گزارشی دارد در همین زمینه.
در حالی که تنش بر سر آزمایش موشکی کره شمالی به تدریج بالا می‌گیرد و ناوگان دریایی آمریکا در خاور دور همگام با نظامیان کره جنوبی و ژاپن به حال آماده باش درآمده است، مقام‌های پیونگ یانگ بر شدت لحن تهدیدآمیز خود افسودند و روز پنجشنبه اعلام کردند اگر ژاپن بخواهد موشک چند مرحله‌ای آنها را هدف قرار دهد یا ناوهای آمریکایی چنین قصدی داشته باشند، با آتش رعدآسای ارتش خلق کره شمالی مواجه خواهند شد. کره شمالی هدف از پرتاب این موشک را قرار دادن ماهواره مخابراتی در مدار زمین اعلام کرده و تاریخ پرتاب را بین شنبه تا چهارشنبه هفته آینده دانسته است. آمریکا، کره جنوبی و ژاپن اما هدف کره شمالی از پرتاب این موشک را آزمایش تکنولوژی موشکی دوربرد می‌دانند و هشدار دادند که چنین اقدامی قطعنامه شورای امنیت را نقض می‌کند که بنا به این قطعنامه پیونگ‌یانگ از انجام چنین آزمایش‌هایی منع شده است. این موضوع روز پنجشنبه در لندن در حاشیه نشست سران گروه 20 محور مذاکرات رؤسای جمهوری آمریکا و کره جنوبی بود. رهبران آمریکا و کره جنوبی در این ملاقات تاکید کردند که موضوع آزمایش موشکی کره شمالی را به دقت زیر نظر دارند و توافق کردند که جامعه جهانی موضعی واحد و قاطع در برابر این اقدام احتمالی کره شمالی اتخاذ کند. در شرایطی که روسیه نیز ظاهراً برای نشان دادن حسن نیت به آمریکا با این اعتراض‌ها اعلام همبستگی کرده، موضع چین که نزدیکترین متحد کره شمالی است و در شورای امنیت دارای حق وتو است، برای اتخاذ واکنشی واحد کاملاً قابل اتکان نیست. چین پیشتر از همه طرف‌ها خواسته که در قبال این موضوع خیشتنداری کنند تا موقعیت از این بدتر نشود. شبکه تلویزیونی CNN به نقل از منابع اطلاعاتی نظامی ناشناس گزارش داده که کره شمالی عملیات سوخت رسانی به راکت آماده پرتاب خود را از صبح روز پنجشنبه آغاز کرده و کارشناسان گفتند که این موشک 3 یا 4 روز پس از سوختگیری میتواند پرتاب شود. کره جنوبی و ژاپن هنوز این گزارش را تایید نکردند، اما در واشنگتن نمایندگان کنگره از باراک اوباما خواستند که اگر این موشک خاک ایالات متحده یا متحدان آمریکا را تهدید می‌کند، رئیس جمهوری آمریکا با توجه به اختیاراتش دستور دهد که موشک کره شمالی پس از پرتاب هدف قرار گیرد. این در حالی است که رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا پیشتر گفته واشنگتن چنین قصدی ندارد مگر آنکه موشک کره شمالی به سوی جزایر هاوایی و یا نقاطی نظیر آن به حرکت درآید.
پس از گزارش نیما تمدن درباره پرتاب احتمالی موشک دوربرد کره شمالی به ایران و تهران می‌رویم. امروز در حالی که بسیاری از ایرانیان به گشت و گذار رفته بودند، دانشجویان عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر با صدور بیانیه‌ای نگرانی خود را از اینکه 9 تن از دانشجویان این دانشگاه از 2 ماه پیش تا کنون همچنان در زندان به سر می‌برند ابراز داشتند. اطلاعیه روابط عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر می‌افزاید بی‌خبری در مورد این افراد با توجه به نحوه بازداشتشان نگرانی‌های عمیقی را ایجاد می‌کند. برای آگاهی بیشتر از وضعیت دانشجویان بازداشتی همکارم علیرضا کرمانی گفتگوی انجام داده با یک کارشناس ارشد در رشته حقوق بشر که مسئول کمیته حقوق بشر در سازمان دانش آموختگان ادوار تحکیم وحدت نیز هست. حسن اسدی زیدآبادی در واقع چنین میگوید:
همکنون 9 نفر از دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک در بازداشت به سر میبرند. 4 نفر از اونها افرادی هستند که حدود 2 ماه پیش در برابر حسینی ارشاد و در جریان مراسم برگزار نشده مهندس بازرگان بازداشت شدند. همچنین 1 روز بعد از برگزاری مراسم تدفین شهدای گمنام در دانشگاه پلی‌تکنیک و اعتراض فعالان دانشجویی به این جریان، 4 نفر از دانشجویان بازداشت شدند که در همین ارتباط چند روز بعدتر و در اوایل اسفند آقای محمد ترکمان نیز بازداشت شدند که به حال از بازداشت این دانشجویان بیش از 1 ماه می‌گذرد.
خانواده های دانشجویان آیا تونستن با آنها ملاقات کنند یا دانشجویان از زندان میتونن با خانواده هاشون تماسی داشته باشن و از آخرین وضعیت خودشون بگن؟
این دانشجویان عموماً فقط تنها 1 تماس با خانواده داشتن و به طور مشخص آقای عباس حکیمزاده هم هیچ گونه تماسی رو با خانواده نداشتن و از این جهت خانواده ها ابراز نگرانی می‌کنن، هم از این جهت که از وضعیت سلامتی فرزندان خودشون آگاهی ندارن، همین که خب این دانشجویان بازداشت شده نمیتونن ارتباط داشته باشن با وکلای خودشون و وکلا هم از وضعیت حقوقی اونها و ادامه بازداشت موقت یا آزادی اونها به هر شکل بی اطلاع هستند و هیچ نوع امکان دفاع حقوقی از اونها وجود نداره.
آقای اسدی، اشاره کردید که وکیل ها هم نتونستن با دانشجویان زندانی تماس بگیرن. آیا به خود دانشجویان اتهامی تفهیم شده که مشخص کنه به چه اتهامی در بازداشت هستند؟
قاعدتاً و بر اساس روال بایستی تفهیم اتهام حداکثر 24 ساعت پس از بازداشت صورت بگیره که خب احتمالاً صورت گرفته، منتها مسئله مهم اینه که موازین دادرسی عادلانه تنها با تفهیم اتهام کامل نمیشه، بلکه مسئله مهم امکان دفاع از متهمان هست که این امر به هیچ وجه محقق نشده، به طور اینکه خب هیچکدوم از وکلای این دانشجویان امکان حضور در جریان بازجویی و دادرسی رو نداشتن. که خب این مسئله به علاوه اینکه ما میدونیم که این دانشجو در بازداشت انفرادی بودن، این مدت رو به هر حال به نظر میسه شرایطی که دادرسی عادلانه فراهم نیست.
چند روز پس از بازداشت دانشجویانی که در جریان مراسم خاکسپاری در پلی‌تکنیک بازداشت شدند، قاضی حداد معاون امنیت دادستان تهران در مصاحبه‌ای گفت که افراد بازداشت شده از جریانات تند دانشجویی و تحت تعقیب بودند. جریان تند دانشجویی آیا عنوانی هست که بتونه بار حقوقی داشته باشه و به خاطر اون بشه افراد رو تحت تعقیب قرار داد؟
ببینید، به هر حال میرسه که این عنوان هیچ پایگاه حقوقی و هیچ وجه حقوقی نداره و این مقام قضایی محترم احتمالاً دچار یک نوع اظهارات سیاسی شدن که فارغ از جایگاهی هست که در اختیار دارن. از سوی دیگه به نظر میرسه که مطابق قوانین یک مقام قضایی تحقیق حق نداره که اتهاماتی رو که هنوز در دادگاه ثابت نشده و جریان دادگاه و دادرسی غیر علنی معمولاً اعلام میشه در این جور موارد که مرتبط است با امنیت ملی، به گمان خود مقامات قضایی مطابق قوانین حق نداره که اطلاع رسانی این چنینی بکنه و اتهاماتی رو منتشر بکنه. البته خب این نوع عبارات هم هیچ بار حقوقی نداره که بخواد اصولا اتهامی تلقی بشه.
آقای اسدی، اما به نظر میرسه که این گونه دسته‌بندی دانشجویان به جریانات تند و کند کمی ریشه دارتر از این حرف هاست. از میان این دانشجویان پلی‌تکنیک، آقای مجید توکلی همراه 2 نفر دیگه بیش از 1 سال رو پیش از این در زندان گذروندند.
بله، البته تعداد زیادی از همین 9 نفر نیز سال گذشته سابقه بازداشت‌های مکرر دارن، اما به طور کلی به نظر میرسه که نگاه به دانشگاه به عنوان یک پایگاهی که امنیت حاکمیت رو دچار خطر کرده یکی از مؤلفه‌های سیاست کیفری هست که البته در شعارهایی که داده میشه حفظ‌زدایی و کیفرزدایی و جرم‌زدایی یکی از اهداف اون عنوان میشه، ولی خب در مورد فعالان دانشجویی ما کاملاً عکس این قضیه رو شاهد هستیم، به طوری که در جریان همین تدفین شهدا در دانشگاه پلی‌تکنیک در عرض 1 روز بیش از 80 نفر از دانشجویان بازداشت شدند که خب هنوز این تعداد از اونها در بازداشت باقی موندن. خب همین سیاست هست که ما شاهدیم که بجز این دانشجویان هنوز در ایام نوروز ما تعداد دیگری از دانشجویان رو هم در بازداشت هستند از دانشگاه‌های مختلف کشور. میتونیم به اسامی مثل خانم مددزاده اشاره بکنیم، همچنین آقای محمد پور عبدالله، خانم ساناز اللهیاری، آقایان عزیزا داوودی، بهمن خدادادی، مازیار معصومی، ارسلان صادقی و حسین سرشوم هم از سایر دانشجویان بازداشت شده هستند که در دانشگاه تهران و اصفهان فعالیت میکردن و در مورد وضعیت نگهداری اونها هم مسائل حقوقشون در ابهامه و خانواده ها هم نسبت به وضعیت تداوم بازداشت اونها ابراز نگرانی کردن.
حسن اسدی زیدآبادی درباره وضعیت دانشجویان زندانی با همکارم علیرضا کرمانی گفتگو می‌کرد و اینک گفتگوی نازی عظیما را می‌شنویم با دکتر محمدعلی دادخواه، حقوقدان و نویسنده کتابی درباره نوروز که از سابقه 13 به در چنین می‌گوید:
به جا می‌دونم قبل از شروع کلامم به همه ایرانیان، ایران دوستان و همه کسانی که به تمدن ارزشمند و صلح دوستانه ایرانی علاقه‌مندن، 13 به در رو تبریک عرض بکنم. 13 به در یکی از کهن‌ترین سنن ایرانیه که ریشه در بین النهرین داره، در بین درودان داره. امروز روز بانوی آب ناهیده که ایزد بانوی آب امروز همه جا رو سرشار از طراوت و شادابی می‌کنه. به همین علت مردم در روز باران به صحرا میرن و از خداوند بزرگ، از اهورمزدا آرزو میکنن که شادی، طراوت و شکوه طبیعت رو بر اونها نیز جاری بداره و اونها همانند درخت ایثارگر و خوشخلق باشن و سبزه های خودشون رو به صحرا میبرن تا این هماهنگی در درون اونها به وجود بیاد.
آقای دادخواه، در مورد اینکه 13 به در رو روز طبیعت نامگذاری کردن شما چه نظری دارین؟
13 به در متاسفانه مورد بی‌مهری مسئولان واقع شده و نام اون رو عوض کردن. ما هر روز رو روز طبیعت میدونیم. اینکه شما 13 به در رو نامش رو عوض بکنید و بگید روز طبیعت هیچ تأثیری در اون نداره و مردم همان گونه که سالیان دراز، قرن‌های متمادی اون رو ارجمند داشتن، این ارج رو بر اون خواهند گذاشت. باید از این موارد پرهیز کرد و حتی در کتب درسی اینها رو رواج داد.
درباره مراسم این روز بگین، مثلا اینکه سبزه گره میزنن. چرا سبزه گره میزنن؟
رسم زیبای سبزه گره زدن حکایت از تولد آدم داره. در بینش زرتشتی این بوده که دو شاخه ریواس به همدیگه پیوند میخورند به نام میشی و میشانه که نمود خلقت انسانیه و در این روز به یاد اون برای تسلسل نسل‌ها و آغاز پیوندهای جدید دختران و پسران هر دو سبزه ها رو گره میزنند تا فردایی نو را ترسیم کنن.
آقای دادخواه، بعضی ها میگن که 13 به در برای زدودن نحوست عدد 13 هست که میرن بیرون که در خانه نباشن و این نحوست رو دفن کنن در بیرون از خانه.
13 به در یک پیام دیگر هم داره، پیام کاره، چون در باور کهن این بوده که جهان در طی 12,000 سال به وجود آمده و این 12 نمود آنه و روز 13 روز آغاز کاره. هیچ نحسی و نحوستی هم بر اون بار نیست، بلکه روز آغاز دوباره زندگیه که برای کاشت و برداشت ما زندگی رو آغاز میکنیم. به همین علت باران رو که لازمه این تراوته از آسمان و ستاره اون تقاضا میکنیم و خداوند رو به مدد میطلبیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ساعت 21:27 است دقیقاً و در اینجا به پیام‌های تلفنی چند تن از شنوندگان گوش می‌کنیم که بر روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا پیغام گذاشتند.
با عرض سلام و خسته نباشید، من از یزد تماس می‌گیرم. آقای اوباما، آقا چرا می‌خواید با اینا مصالحه بکنید؟ شما اگر واقعاً فکر دموکراسی هستید، نباید با این دولت، با این حکومت، این حکومتی که جوانای مردم رو تو زندان کرده، تمام کسایی که اسم حقوق بشر رو میارن در زندان کرده، تو رو به خدا با این حکومت ظالم و زورگو، با این آقای احمدی نژاد مصالحه نکنید. باقیشون هم مثل همینن. نظام از اولش اشکال داشته و داره. نظام مردم سالار نیست، نظام مردم کشه.
با سلام، من فقط میخواستم بگم بالاترین درد اینه که کسانهایی بر ما حکومت میکنن که از خود ما پایین ترن. من یدالله هیدری هستم از مکیاباد سیرجان.
سلام علیکم، من ساجد درزاده هستم از سیستان و بلوچستان زنگ میزنم. به نظر من رادیو فردا بهترین رادیوها در جهان است. رادیو فردا مطالب روز را به ما میدهد، سال روز رو ما را از واقعیت ها با خبر میکند. خودن رادیو فردا رادیوی واقعیت، آهنگای مدرن جدید واسه ما میذاره. ما جوونا شادیم چون رادیو فردا هست. خدا حافظ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00 42
0221 12 41 13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شما هم می توانید به رادیو فردا زنگ بزنید و در مورد مسئله مورد توجه خودتون بر روی پیامگیر ما پیغام بگذارید. صدای شما از این راه به گوش سایر شنوندگان خواهد رسید. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم. براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم و سالی خوب و سلامت. روز و روزگارتان خوش.